ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رهبران اتحادیه اروپا دستورالعمل خروج بریتانیا از این اتحادیه را تصویب کردند. دونالد ترامپ آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی احترامی به درخواست چین خواند. و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از 2 دهه در انظار عمومی سخنرانی کرد. نشست رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای بررسی دستورالعمل خروج بریتانیا از این اتحادیه امروز شنبه در بروکسل برگزار شد. در پایان این نشست، دونالد توسک رئیس شورای اروپا در پیامی توییتری اعلام کرد که این دستورالعمل به اتفاق آرا به تصویب رسیده است. مرپایی این دستورالعمل که متن آن پیشتر منتشر شده بود، بریتانیا و اتحادیه اروپا تنها زمانی می توانند درباره روابط دو جانبه بعدی مذاکره کنند که تکلیف موضوعاتی از قبیل حقوق میلیون‌ها شهروند اروپایی در خاک بریتانیا، مسئله ایرلند و همچنین تعهدات لندن به اتحادیه اروپا روشن شده باشد. بریتانیا خواستار مذاکرات همزمان درباره دو موضوع شده بود. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی، گزارش شده است که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا، این موشک میان برد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهور شی جین پینگ خواند. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان که حدود 7 ماه پیش با دولت این کشور توافقنامه صلح امضا کرد، روز شنبه برای نخستین بار پس از 2 دهه در انظار عمومی سخنرانی کرد. گلبدین حکمتیار در سخنان خود در ولایت لغمان در شرق افغانستان با دعوت از هوادارانش برای پیوستن به کاروان صلح از طالبان نیز خواست تا دست از جنگ بردارند. سخنرانی گلبدین حکمتیار با استقبال جناح‌های مختلف سیاسی در افغانستان روبرو شده و از جمله محمد اشرف غنی رئیس جمهوری آن کشور در بیانیه ای گفته است صلح با حکمتیار نشانگر آن است که افغان‌ها می‌توانند مشکلات را با گفتگو حل کنند. گلبدین حکمتیار سالها مشمول تحریم‌های سازمان ملل بود و آمریکا نیز او را در فهرست تروریست‌های جهانی جای داده بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند اما اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند انتقاد کرد. حسن روحانی روز شنبه در کرمان بدون نام بردن از فردی خاص گفت در جلسات خصوصی و عمومی تصمیم گیری رو در روی ما ایستادند تا مردم نتوانند از شبکه‌های مجازی استفاده کنند. اگر فضای مجازی بد است، برای همه بد است. نهادهای بین المللی مدافع آزادی بیان از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز بارها از ایران به عنوان یکی از دشمنان اینترنت نام بردند. دستیابی به وبسایت‌های پرشماری در ایران مسدود است و در تازه‌ترین مورد امکان تماس صوتی تلگرام تنها 2 روز پس از فعال شدن در ایران فیلتر شد. بر پایه یک گزارش، ایران میتواند برای صنایع ریلی روسیه که با مشکلات مالی فراوان روبروست هدف اصلی صادرات باشد. در پی توافق فروش واگن‌های باری، قرارداد تولید واگن‌های مسافربری هم بین دو کشور امضا شده. در حالی که روسیه همواره همکاری با ایران در این زمینه را از مهمترین دستاوردهای تجاری خود اعلام کرده، در ایران این موضوع موجب بروز اختلاف‌های شدید شده. آنا رایسکایا.
واگن سازان روس توجه ویژه‌ای به ایران که می‌تواند مقصد اصلی صادراتی برای صنایع ریلی روسیه باشد دارند. مرکز پژوهشی صنایع ریلی روسیه گزارش تهیه کرد که انتظار می‌رود دولت روسیه آن را به عنوان سیاست راهبردی و نقشه راه توسعه صنایع ریلی این کشور تصویب کند. بر پایه این گزارش که متن آن در اختیار روزنامه کامرسانت قرار گرفته، صادرات محصولات ریلی روسیه در 3 سال گذشته سیر نزولی داشته که فناوری‌های بروز نشده و قیمت پایین محصولات چینی عامل اصلی این روند بود. الکساندر پاتاپوف، رئیس اورال واگن زاود، در مصاحبه با شبکه روسیه 24 وضعیت موجود را اسفبار توصیف کرد و گفت:
برای محصولات واگن‌سازی که به طور سنتی نیمی از فعالیتمان به آن اختصاص داشت، 3 سال است که عملاً مشتری وجود ندارد. برای احیای این بازار به حمایت مالی دولت نیاز حیاتی داریم و بدون آن حتی توافق‌های امیدوارکننده‌ای که با برخی کشورها حاصل شده قابل اجرا نخواهد بود و در این شرایط می‌توانیم کل صنعت را از دست بدهیم.
اورال واگن زاود بزرگترین تولید کننده ماشین‌آلات نظامی و غیر نظامی در روسیه است که 3 سال پیش تحت تحریم‌های غرب قرار گرفت. این کارخانه برای مدتی با ایران درباره تانک T-90 مذاکره می‌کرد که نتیجه آن مشخص نیست و همچنین در اوایل سال گذشته میلادی از فروش 5000 واگن باری به این کشور خبر داد. معامله ای که رسانه‌های روسی آن را بزرگترین توافق اقتصادی روسیه و ایران در دوره پس برجام و دولت مردان روس یکی از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان داخلی در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی خوانده‌اند. این در حالی است که در ایران این موضوع جدل‌های برپا کرده. به گونه‌ای که محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران گفته بود، روی ریل می‌ایستد و نمی‌گذارد واگن‌های روسی وارد شود. در این حال بر پایه گزارش پایان سال اورال واگن زاود 600 واگن در سال گذشته به ایران تحویل داده شد و 1000 واگن باید ده سال جاری به این کشور واگذار شود. همچنین در اواخر بهمن ماه شرکت جامعه واگن سازی روسیه از توافق با ایران درباره فروش و تولید مشترک 6000 واگن باری خبر داد. اواخر فروردین خبرگزاری تسنیم نامه راه آهن جمهوری اسلامی را منتشر کرد که مطابق آن ایران تنها 1100 واگن باری از روسیه خواهد خرید و 4900 واگن باری با تأمین مالی روسیه توسط 3 کارخانه واگن ساز ایرانی ساخته خواهد شد. 3 روز پیش خبرگزاری‌های ایرانی از امضای قرارداد تولید 500 واگن مسافربری میان ایران و روسیه گزارش دادند. آنتون خلابکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید شرکت‌های روس در همکاری با ایران چالش‌های فراوان دارند.
فعالیت در بازار ایران بسیار دشوار است و شرکت‌های روس نمی‌توانند موقعیت خود را تثبیت کنند. از یک سو ایران مشخصاً به چین و غرب چشم دوخته و روسیه را تنها در زمینه‌هایی به عنوان شریک تجاری قبول دارد که در آن نمی‌تواند با سایر شرکای خود به توافق برسد. از سوی دیگر روسیه اغلب فناوری که ایران نیازمند به آن است را ندارد. چالش‌های واگن‌سازان تنها یک نمونه از وضعیتی است که در آن به رغم سازگاری طرح‌های متعدد در ایران با منافع دولت و شرکت‌های روسی، این شرکت‌ها نمی‌توانند در بازار ایران فعال باشند.
بر پایه گزارش مرکز پژوهشی صنایع ریلی روسیه که ایران را از مقاصد اصلی بالقوه صادراتی واگن‌سازان روس اعلام کرده، راه آهن ایران سالانه به 2 میلیارد دلار سرمایه و تا سال 2025 دست کم به 1000 لوکوموتیو، 27000 واگن باری و 3000 واگن مسافربری نیاز دارد. به عقیده تدوین کنندگان این گزارش، در صورت حمایت دولت واگن‌سازان روس می توانند تا 40% این نیازها را تأمین کنند. دولت روسیه تا کنون با ارائه وام 1 میلیارد یورویی برای برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون موافقت کرده. آن نرسک، رادیو فردا.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بعد از آنکه پاییز سال گذشته نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دادگاه محکوم به 16 سال زندان شد، وکیلش در اعتراض به این حکم از ارائه درخواست اعاده دادرسی خبر داد، درخواستی که اخیراً از سوی دیوان عالی کشور رد شد. در این باره بشنویم یک گزارش. وکیل مدافع نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، اعلام کرد که دیوان عالی کشور درخواست دادرسی موکل او را رد کرده است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه به نقل از محمود بهزادی راد گزارش داد که در پی تایید حکم دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر درباره نرگس محمدی، درخواستی مبنی بر اعاده دادرسی به قوه قضاییه ارائه کرده بود که از سوی دیوان عالی کشور رد شده است. نرگس محمدی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال و تشکیل کمپین لغو گام به گام اعدام موسوم به لگام به 10 سال در مجموع 16 سال زندان محکوم شده است. گرچه به گفته وکیل این فعال حقوق بشر، دادگاه با صدور و تایید این حکم دچار تناقضاتی شده. از جمله اینکه اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام نباید در این پرونده لحاظ میشد، چرا که در پرونده قبلی خانم محمدی آمده و آن زمان به صدور حکم 5 سال انجامیده بود. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی ساکن فرانسه، معتقد است که دخالت نهادهای امنیتی در روند قضایی موجب رد اعاده دادرسی شده است.
باید این حکم ظاهرا به وسیله دیوان نقض میشد، به یه دادگاه دیگه فرستاده میشد، دادگاه دوباره برگزار میشد، ولی به علت نفوذ نیروهای امنیتی در قوه قضاییه و هم بخش قوه قضاییه و همچنین موازی که نرگس داره از نظر اینا و روحیه قوه قضاییه ما و نهادهای امنیتی رو کم کردن هست، نه بررسی روند قانونی و حقوقی، به نظر من اینا به شعبه های خاصی ارائه میشه و اون شعبه هم تقریبا میشه گفت زیر نظر نهادهای امنیتی هن و در حقیقت حکم و با نظر نهادهای امنیتی میشکنن.
در حالی که اعتراض به این حکم در داخل و خارج از ایران کماکان ادامه دارد، تغییر رحمانی تداوم انتقادهای داخلی و بین المللی را در این باره مؤثر میداند.
عفو بین الملل پیگیر پرونده نرگس محمدی یه نهاد بسیار قدرتمند لحاظ افکار عمومی و سالانه به اعتبار تولد اخیر نرگس در شعب مختلفش مراسم گرفته، به مقامات جمهوری اسلامی اعضاش نامه می نویسن، کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل متحد پیگیر مسئله است و همچنین نهادهای گوناگون بین المللی. این تلاش ها در ارتباط با سیاست جوهای داخل می داند تاثیر خودش بذاره و هر دوش به نظر من لازم است.
نرگس محمدی پیش از این در نامه‌ای به نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به پرونده قضایی خود در کمیسیون اصل 90 مجلس شده بود تا حکم 16 سال زندان او مورد قضاوت افکار عمومی قرار گیرد. در حالی که این فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در طول دوران بازجویی و زندان خود به بیماری اعصاب و روان و فلج عضلانی مبتلا شده، ولی محرومیت‌ها و فشارها بر او برای دست برداشتن از آرمان‌هایش همچنان ادامه دارد. از جمله اینکه به گفته تغییر رحمانی، خانم محمدی حق گفتگو با همسرش را ندارد.
نرگس هر شنبه ها بعد از اون حساب غذاش با بچه ها شنبه ها میدونه گفتگو کنه، ولی با من نمیدونه گفتگو کنه. ضابطه آقایان برای تلفن با بچه ها اینه که با من گفتگو نکنه. این خودش یکی از ابزار ساکت کردن فعالان مدنی در ایران شده که با فشارهای گوناگون، با محرومیت‌های گوناگون اونا رو وا بدارن که به صورت دست از اون حق‌خواهی خودشان یا دست از خواسته‌های شهروندی و مشروع خودشان بردارن.
نرگس محمدی پاییز سال گذشته و در پی صدور حکم 16 سال زندان از سوی دادگاه در نامه ای سرگشاده به آن اعتراض کرده و نوشته بود که حتی یک روز آن را هم قانونی، انسانی و اخلاقی نمی‌داند. خب نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
از دید بنده 100% امسال ریاست جمهوری به دور دوم میره بین آقایان روحانی و قالیباف، ولی این که دور دوم کی رئیس جمهور میشه بستگی به رأی‌های خاموش و اون عده‌ای که دودلن دارن.
آقای روحانی مردم بدبخت کردی. آقای روحانی 4 سال دروغ با مردم. آقای قالیباف تا نمیتونی کاری کنی، تا بدتر از روحانی هستی. آقای رئیسی کاسه کوزه جمع برو همون مشهد، بگذار مردم به درد خودشون باشن. مردم بدبخت کردی، مردم بدبخت کردن، مردم بیچاره کردن، مردمشون نون ندارن شب بخورن.
من میخواستم از این آقای رئیسی بپرسم با چه روی شما کاندیدای رئیس جمهور شده؟ این همه جوانای مملکت شما دار زدین و تیربارون کردین، اگه شما رئیس جمهور بشین چجوری روتون میشه بدین کشورهای خارج؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.